نرم افزار کاربردی شما باید از مارکت های مجاز، از اپل استور یا فروشگاه های مجاز دریافت کنید. حتی ما پرونده داشتیم که یک اپلیکیشن جعلی، ظاهر نرم افزار، باطن بد افزار، و ارزم به حضور شما از طریق مثلا یک خواهر، یک دوست، همسر، به صورت ناخواسته و نادانسته برای یک شخص ارسال شده و متاسفانه نصب کرده و یک پوسته نامعتبر رو روی گوشی خودش نصب کرده. شما خودتون میدونید یک نرم افزار که وقتی میخواد روی گوشیتون نصب بشه دسترسی های زیادی از شما میگیره. خب بر اساس اون دسترسی هایی که گرفته بود به دوربین، به میکروفون، به گالوری متصل شده بود و باز هم اخاذی و سوء استفاده از هموطنان از کاربرانی که فریب خورده بود اتفاق افتاده بود. اپل استور، مارکت های مجاز، حتما باید اپلیکیشناتون رو دریافت کنید. حالا باز اومدید وسط راه گیر کردید، نیاز به راهنمایی دارید، نیاز به مشاوره دارید، خدایی نکرده من باید با صراحت با هموطنان صحبت کنم، در دام اخاذی افتادید، پیام رسان شما هک شده، عکس های شما، صحبت های شما، ویس های شما در اختیار یک فردی قرار گرفته، حالا داره بر علیه شما میخواد سوء استفاده کنه. به هیچ عنوان تن به خواسته های فرد اخاذ، فردی که در متعدد کلاهبرداری هست ندید. بلافاصله شماره تلفن 096-380 پل ارتباطی پلیس فتا با هموطنان،
یک بار دیگه شمرده تر، 096-380.
ان شاء الله در آینده نزدیک یک شماره تلفن 4 رقمی،
آره،
ولی فعلا همین هست. مرکز مسئولیت‌های پلیسی 110 هم میتونه به شما کمک کنه و ما هم هستیم، در خدمت شما هستیم.
ممنون، سپاسگزارم.
آقا من دیگه یه کله چی بهش میگم؟
اجازه ندادی، اجازه ندادی واسه.
آره
نه خیلی خوب بود، دم شما گرم. خیلی محبت کن جناب سرکار. قربون شما برم. خیلی لطف کردین.
من دل رودهشو براتون ریختم.
آره نه خیلی هم کامل بود. خیلی خوب بود. قربون شما برم من. سلام علیکم.
ان شاء الله خدا شما سلامت باشه. برای مردم دارید زحمت می‌کشید، شما همکاران پرتلاشتون.
آقا موظم استراحتتون نمی‌شه.
خدا نگهدار.
سلام برسون، قربون شما، سلامت باشید. من هم اینطور. خداحافظ.
1 6 2. الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
شبتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. به دقایق پایانی برنامه‌های روی موج گفتگو رسیدیم. امیدوارم بخشایی که تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما پایان بخش برنامه‌های ما برنامه فرماندهان هست که میپردازه به زندگی یکی از فرماندهان دفاع مقدس. من با شما خداحافظی میکنم و این برنامه رو تقدیمتون میکنم که پرداخته به زندگی شهید، فرمانده شهید علیرضا یاسینی. شب بخیر و خداحافظ.
تابستان که می شد بچه های آبادان توی خنکی شط آبتنی می کردن. شاید هم میدان نخلستان عرصه بازی‌های کودکانه‌شان می‌شد. اما برای بازی‌های کودکانه علیرضا هیچ جا آسمان نمی‌شد. وقتی بچه‌ها نفس‌هایشان را در سینه حبس می‌کردند و سر به زیر آب می‌بردند، سر علیرضا بالا بود و به بادبادک کاغذیش چشم می‌دوخت. مبادا بادبادکش در برابر پیچش سهمگین بادی تند واژگون شود. همه رویاهای علیرضا برای پرواز از همان روزها شکل می‌گرفت. رویایی که خیلی زود واقعی شد و بادبادک کاغذی و نحیف علیرضا جایش را به پیکری سرد اما چابک هواپیمای شکاری داد. سال 1348 بود و علیرضا یاسینی 18 ساله می شد. باید تصمیم می گرفت و چه تصمیم ساده ای بود. علیرضا فقط یک رویا داشت و آن هم پرواز بود.
در سال 48 به قصد استخدام در پلیس راه به اصطلاح به تهران اومدن، ولی بعد از چند وقت برگشتن به اودان و پدرم گفتن که من می خوام به نیرو هوایی به استخدام نیرو هوایی در بیام و در اونجا استخدام بشم. پدرم هم اجازه لازم بهشون داد و مدارک لازم، امضاهای از فامیل ها و استشهادهای لازم گرفتیم. بعد ایشون به تهران اومدن.
این شد که سر از دانشکده خلبانی در آورد. برای خانواده تنگ دستی که پسرشان را به زحمت به اینجا رسانده بودند توفیق کمی نبود، اما این تازه اول راه بود.
رسم دانشکده بود که بچه رو اذیت کنن، این ماها رو از اون که حالا بالاخره نرید اون دوره نظام و اذیت میکردن چون که طاقت داره وایس. ما شب اول یادمه ما 6 نفر بودیم وارد شدیم که من و رضا یاسینی و جعفر امادی و عباس پورعلی و عباس سرابخان یکی دیگه 6 تایم با هم بودیم. یه چیزی نزدیک 2 ساعت نیم 3 ساعت ما رو اذیت کردن. یعنی اذیت کردن منظور که برای به عنوان آشنایی با دانشکده سرگروم دانشکده یا از شدای دانشکده چون ما را تست کردن. بعد اومدیم توی اتاق با هم آشنا شدیم.
اول بعد از تشکیل گردان و آموزش های اولیه نظام جمع و اصول نظامگری اعزام شدیم به قلعه مرغی. قلعه مرغی با هواپیمای سبک یک موتوره به نام سسنا شروع کردیم پرواز کردن. خوشبختانه هر دوتا علاقه خاصی نشون دادیم. همیشون هم علاقه خاصی نشون میداد به پرواز. هر پروازی که میرفت و میامد خاطرات خوبی تو تعریف میکرد و میگفت دارم لذت میبرم و خیلی دوست دارم.
دوره مقدماتی پرواز در پادگان قلعه مرغی تهران برای علیرضا بیشتر از یک سال طول نکشید و او برای یادگیری بیشتر به آمریکا رفت. آبان 1349 بود که علیرضا دوره آموزش پیشرفته خلبانی در پایگاه لوریدو تگزاس را شروع کرد.
بین بچه‌های آمریکایی و کانادایی که تعداد محدودی ویتنامی هم در بین ما بودند، یه محبوبیت خاصی پیدا کرد. اکثر بچه‌های تشکیل دهنده کلاس البته آمریکایی بودند. در بین آمریکایی‌ها یه محبوبیت خاصی داشت که خیلی خنده رو بود و بعضی گاهی اوقات با اینها شوخی می‌کرد. و آمریکاییام در بازی‌های مختلف یا تیم‌های مختلفی که تشکیل می‌دادن برای شنا، برای فوتبال، برای والیبال اول ایشون رو انتخاب می‌کردن. اون کسی که حق انتخاب داشت اول رضا رو انتخاب می‌کردن.
اواخر سال 1350 وقتی علیرضا به کشور باز می‌گشت دیگر برای خودش یک پا خلبان شده بود و با درجه ستوان دومی برای پرواز با هواپیمای F4 انتخاب شد. هواپیمایی که قرار بود به زودی برای علیرضا تبدیل به بادبادک سبکبالی شود. پرنده‌ای که مهار آن برای علیرضا به اندازه کشیدن یک نخ در دستان کودک خردسال باشد. مهارتی که به دست آوردنش برای علیرضا فقط 4 سال طول کشید. اول دوره کابین عقب را طی کرد و بعد خلبان کابین جلوی F4 شد. بهمن ماه سال 53 بود و یک سالی از ازدواج علیرضا می‌گذشت. حالا او یک سوار تیزتک بود که بر مرکب بالدارش می‌نشست و در آسمان‌ها می‌تاخت. اینجا بود که برای یک دوره مأموریت عازم پایگاه شکاری همدان شد و پس از آن در سال 1356 به پایگاه ششم شکاری بوشهر رفت.
من دو مرتبه به همدان برگشتم و ایشون برگشت به پایگاه بوشهر. به قول مشهور یه ژیان خریده بود که بچه‌ها رو از خونه‌شون به اداره می‌برد و از اداره بلکس می‌برد خونه‌شون. بچه‌ها تعریف می‌کردن که در بین راه تمام مانورهای هواپیما رو روی این ماشین ژیانش تمرین می‌کرد. گردش‌های گود، گردش‌های کم، سرعت کم، سرعت زیاد و احیاناً واماندگی هواپیما رو روی ماشین ژیانش تمرین می‌کرد که خیلی جالب و دیدنی بود.
یه فرمانده اومد در بوشهر روز اولی که ما رفته بودیم اونجا و ما گفت آقایون اگر اینجا بوشهره شیر آب باز کردین، آب آمد عالیه، اگر نیامد این عطسه شما میزنین شیر آب باز کنید تموم میشه. این عادیه. یه روز همین فرمانده از پرواز میمد دیدی که از این خلبان رفته بالای درخت داره خورما میکنه، دعواش کرد تو عملیات، گفت اونجا چیکار میکردی؟ گفتیم چهار اگر شما ببینین ما اونجا نشستیم ماشین اومده ما رو سوار کرده آورده عالیه، اگه ماشین نیاد دنبالمون ما بریم بالا درخت خرما بخوریم که نمیریم عادی. همین آقای ایزدستان رئیس عملیات ما بود، گفت شما میرین نون بخرین تو بوشه واز میکنین تو راش سوس شه، این عادیه، اگه نبود عالیه.
سال 1357 اوضاع کشور دگرگون شد. علیرضا طرفدار امام بود و عاشق ایران. وقتش رسید تا رسم سربازی را به جا آورد. او و دوستانش فهمیدند که رژیم قصد دارد با وخیم شدن اوضاع مملکت هواپیماهای پایگاه شکاری بوشهر را به ناوهای آمریکایی خلیج فارس تحویل دهد. سرپیچی کردند تا رسم سربازی برای مردم و امام را به جا بیاورند. سربازانی که هنوز تا میدانهای سخت و حضور در عرصه مردآزمای جنگ دو سالی وقت داشتند، شاید هم کمتر. ساعت 13:45 دقیقه بعد از ظهر 31 شهریور سال 59 بود که جنگ شروع شد و اولین هدف‌ها پایگاه‌های نیروی هوایی بود. صدام می‌خواست قبل از هر چیز توان نیروی هوایی من را از بین ببرد. او می‌دانست که خلبان‌هایی مثل علیرضا کم نیستند و فهمیده بود قبل از همه باید بال پرواز این سربازان آسمان را بشکنند. پایگاه بوشهر که بمباران شد هنوز هیچ کس خبر از شروع جنگ نداشت، ولی وقتی معلوم شد که کار عراق است دیگر همه به فکر پاسخی مناسب به این گستاخی بودند. هدف اول عراق نیروی هوایی بود و این باعث شده بود بد جوری به خلبانهای ایرانی بر بخورند. برای همین علیرضا و دوستانش باید خیلی زود جوابی به عراق می دادن تا یک وقت خیال خامی به سرشان نزنه.
ساعت 2:05 روز سه‌شنبه 31 شهریور سال 59 وقتی بمب تو بوشهر خورد زمین، اولین کسی بود که به ترمیم خرابی‌های باند و اطرافش به همت کرد که هواپیما بتونه از رو باند بلند شن و ما ساعت 4 از روی همون باند پرواز کردیم، رفتیم عراق، بمباران کردیم آمد.
طرح پاسخ از پایگاه شکاری بوشهر اجرا شد. هدایت یکی از هواپیماهای F4 که از بوشهر بلند شد به عهده علیرضا بود. این اولین پرواز جنگی علیرضا در روز اول جنگ به حساب می آمد و حالا وقتش رسیده بود که جلوی دشمن خودی نشان دهد. او و دوستش در این عملیات هواپیماهای F4 را در آسمان بغداد می‌رقصاندند و با مانورهای زیبا از میان ساختمان‌های شهر بغداد عبور می‌کردند و هم‌آورد می‌طلبیدند. بازی، بازی مرگ و زندگی بود و مرد می‌خواست که حرف‌های توی کتاب‌ها را در آسمان پر از آتش و گلوله به اجرا درآورد.
ما کارهای پروازی را از 10% تا 100% پذیرفتیم. که آقا شما در این بلت این موانع و این پدافندی که سراتون است و این تهدیداتی که جارید احتمالا تا 90% ممکن بر نگردید. چازه به ما یک کلچ میدادن و پول عراقی میدادن، این جایزه ما بود. اگر ما بر میگشتیم این جایزه را پس میگرفتن، اگر بر نمیگشتیم این جایزه شما خودمون که با این پوله خریدی بکنیم یا خوراکی تهیه کنیم و با اون کلتم خودمون نجات بدیم. ضمناً یا تو باشه برای خلبان شکاری نفر دوم یا رتبه نقره یا برنز معنا نداره. در یه مسابقه شرکت میکنی که همیشه باید نمبر وان باشی، طلا بگیری. چرا؟ چون اگر بخوای دوم بشی یعنی زدنت. وقتی هم دوم شدی در بهشت زهرا آره میده ای، یه نقره بهت نمیدن، برنز هم بهت نمیدن، گل سرخ بهت میدن.
من خودم شخصا با انجام این ماموریت‌ها حتی یه گلوله به من نخورد و این خودش آن به غیر از امداد غیبی چیز دیگه نمیتونه باشه که چرا این هواپیمایی که در آتش میره و بعضی موقع من به خودم میگم که این سد آتشی که من دارم ازش میگذرم، من فکر میکنم این پایینی ها الان میگم بابا این دیگه کیه که داره به این صورت به خودم تو هواپیما بارها اینو گفتم. ولی خب خوشبخت داده با الطافی که واقعا خداوند داشته، حالا بار زیاد دیگه دوست داشته هیچ گونه برخوردی نداشتی با ضد هوایی دو ماه اول جنگ، خصوص با اون شکلی که جنگ.
یک هفته پرواز پشت پرواز، علیرضا و دوستانش مجال سرخاراندن نداشتند. پادگان، خاکریز، تانک، پل، خیابان، هیچ هدفی نبود که به آن نبگویند.
رضا یاسینی که سرباز مقتدر، یه جنگنده، یه شکاری آماده خدمت، رضا پرواز کنه یه سه، شماره دو میپرید، شماره چهار میپرید. من یادم میاد که رضا یاسینی در یکی از پروازهاش با مرحوم بیژن حاجی پرواز کرد، شهید بزرگوار. اون بیژن حاجی اهل کرج بود، یکی از مخلص‌ترین خلبان ها هم بود اون، اما این ویژگی‌های خاص خودش داشت. رضا یاسینی سروانه و حاجی سرگرده، بیژن حاجی وای میسه شماره دو، رضا یاسینی چون بوشهر بود و تمام برنامه و طراحی ها رو میدونست. منظور میخوام بگم با اینکه سروان بود به عنوان فرمانده پرواز انتخاب شد و بیژن حاجی چون از ستاد تهران آمده بود و منطقه رو زیاد آشنا نبود، به عنوان کابین عقب شماره دو گفت من وای میستم. اینقدر قبولش داشتن. چون میدونید در عالم پرواز چیزی که مهمه تاریخ وینگ، درجه مطرح نیست. هرچه وینگت قدیمی تر، ساعت پروازت بالاتر باشه، ارشدیت با شماست. و رفتن اونجا وقتی هدف رو زدن، سر راهشون که داشتن میومدن دیدن یه جابجایی نیرو داره انجام میشه و اینا هنوز فرض بفرمایید اگه بمبشون انداختن اما راکت دارن، یا اگر راکتشون زدن هنوز گان یعنی مسلسلشون آماده است. این ایجاد تعهد و عشق به اون که به اونها بزرگترین خسارت بزنن، پروازشون ادامه میدن و روی سر اون نیروهایی که در حالت جابجایی بوده حمله میکنن و اونا رو میبندن به رگبار مسلسل. و بعدهن عکسی که ما میبینیم یا اخباری که به ما میرسه میبینیم حمله دومشون مؤثرتر از حمله اولشون.
هر روز که از جنگ میگذشت علیرضا برای خودش اسم و رسمی پیدا میکرد. خلبان لایقی بود که باید در عملیاتی بزرگ خودش را نشان میداد، فرصتی که هفتم آذر 1359 به دست آورد. عملیاتی مشترک با نیروی دریایی به نام عملیات مروارید. اسمی که بعدها خاطره ای شد ماندگار در تاریخ جنگ. تقابلی میان توان دریایی ایران و عراق در همان روزهای آغازین. در این عملیات علیرضا و دوستانش تمام توان نیروی دریایی عراق را منهدم کردند، جوری که عراق تا پایان جنگ دیگر نیروی دریایی نداشت.
من فکر میکنم که ایشون بیشترین تعداد مأموریت و پرواز رو انجام داد در اون روز خاص و یکی از کسانی که بیشترین ضربه رو به نیروی دریایی عراق وارد کرد شهید یاسینی بود. یعنی به نام واقعا ایشون، علیرغم اینکه خب همه دوستان و خلبان‌ها هم رسم‌های ما اون موقع پرواز می‌کردن و در پروازها بودن، خب بعضی‌ها شاخص‌تر بودن، بعضی‌ها واقعاً بی‌باک و شجاعانه می‌رفتن و تا مرز خطر، البته همه مأموریت خطر بود، منتها خب در سخت‌ترین شرایط هم کم نمی‌آوردن و در حقیقت اون روز هم فکر می‌کنم عنصر اصلی رو من شهید یاسینی میبینم توی اون پروازها و زدن ناوچه های عراق.
در دو تا مأموریت برای من پیش اومد انهدام ناوچه ها در خلیج فارس که یک ناوچه رو به ما دادن که منهدم بکنیم، ما رفتیم به هدف رسیدیم، سعی کردیم ناوچه رو منهدم بکنیم ولی هر کاری کردیم موشک ها رها نشد، با مسلسل خواستیم بزنیم باز مسلسل دردازی نکرد. بعد که اومدیم پایین گفتن که خوب شد که نزدی، اون ناوچه خودی بود. گفتم وای اگر ناوچه خودی رو ما میزدیم چی میشد. بعدها که بررسی کردیم یک کلید ما داریم انتخاب میکنیم نوع مهمات، اون کلید عروض اصلا من ندیدم تو هواپیما. این عملیات انجام دادن اون کلید عروض ندیدم. بعد که اومدیم و به مینتنس گفتیم این هواپیما اشکال داره و یک سری مسائل، بعدها گفتم که شما کلید رو گذاشتی در حالت فلان، گفتم این الان فراموش کردم و همین فراموش کردن من باعث شد که یه ناوچه خودمون واقعا نجات پیدا بکنه و ما نداریم این ناوچه رو.
هر روز که از جنگ میگذشت علیرضا مهارت بیشتری در هدایت F4 پیدا میکرد. سال 60 درجه سرگردی میگیرد و میشود فرمانده گردان 31 همدان. نمیشد که خلبانی مثل علیرضا ناشناس بماند. دیگر حتی عراقی ها او را میشناختند و از دستش به ستوه آمده بودند. سال 62 با درجه سرهنگ دومی به عنوان جانشین فرمانده پایگاه شکاری همدان انتخاب شد. اما باز هم به اصرار خودش در پروازهای برون مرزی شرکت میکرد.
همیشه داوطلب بود برای انجام مأموریت. نبود که الان مأموریت رو بگه مثلا من صبح انجام نمیدم، بعد از ظهر انجام میدم، یا امروز انجام نمیدم، فردا انجام میدم. اگر احیانا اون روز پروازم انجام داده بود، بازم دوستاش پرواز دیگر انجام میده. در طول روز ممکنه دو مرتبه الی سه مرتبه ایشون مأموریت جنگی رو انجام میدن، ولی سایر خلبانا شاید یک پرواز انجام میدن یا دو تا پرواز، ولی ایشون واقعا مجدانه دوستاش و شدید دوستاش که پرواز زیادی انجام بده. به خاطر همین کارش هم بود که با مقایسه با هم دوره‌های خودش یا همرزمان خودش در پایگاه مختلف، ایشون یه سر و کله همیشه جلو بود و تعداد سورتی بیشتری رو جلو بودش.
یوسینی وقتی برمیگشتی میومد بهش گفتی رضا چیکار کردی؟ سر من زدمشون. حالا ممکنه یکی باشه بهر طویل بنویسه ها، مثلا اگر خبرنگار را بیان 4-5 سال، اگر خبرنگاری میومد از صدا سیما شیراز یا بوشهر زیاد میومدن پایگاهی ما، اگر همه حاضر به موسا میشدن رضا میگو من نیستم، رضا صحبت کن من صحبت کردم بلد نیستم نمیام.
تا اینکه سال 64 برای سرپرستی دانشجویان خلبانی انتخاب میشود تا به پاکستان برود، مأموریتی که علیرضا به هیچ وجه تمایل به آن نداشت. اما چاره ای نبود، دستور بود و باید میپذیرفت. یک سال و نیم در پاکستان میماند و تابستان سال 65 بر میگردد و به پایگاه شکاری مهرآباد میرود. حالا او با درجه سرهنگ تمامی افسر شناخته شده است که میتواند فرماندهی کند. مدتی به همین منوال میگذرد. فرماندهی پایگاه شکاری چابهار، فرماندهی پایگاه شکاری مهرآباد و دست آخر فرماندهی پایگاه شکاری بوشهر. پایگاهی که علیرضا همه پروازهای با شکوه شروع جنگ را از آنجا انجام داده. حالا او بعد از 6 سال به پایگاه بوشهر برمیگشت و این برایش بسیار شیرین بود. هرچند علیرضا حالا فرمانده پایگاه بوشهر شده بود، اما دست از پرواز بر نمی داشت. در طول سالهای جنگ علیرضا بیشتر از 90 پرواز عمقی به خاک عراق داشت که خیلی هایش مال زمانی بود که در بوشهر فرماندهی می کرد. او در پایان جنگ با 2759 ساعت پرواز با فانتوم بعد از تیمسار محققی رکورد بیشترین زمان پرواز با این هواپیما را داشت. سال 1369 سرتیپ دوم می شود و فرماندهیش در بوشهر تا سال 1371 ادامه می یابد. تا اینکه سال 1371 با کسب درجه سرتیپ تمامی به سمت رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده نیروی هوایی جمهوری اسلامی انتخاب می شود.
جالب توجه این بود بعد از مدت‌ها که در پایگاه پروازی بود و از یاسینی خواستن که بیاد تهران، به من گفت ممنون، من اگه بیام تهران تو خیابان تهران گم میشم. برای خاطر که اصلا تهران نمیدونم کجاست چطوریه. خیلی حاضر نبودن حالا به دلایلی از پایتخت بیرون برن، چون این پایتخت خیلی امتیازات داره. الان ببینید کنسرت میلاد و کنسرت های جوانان و همه چیز در تهران تمرکز پیدا کرد. حالا بر دلیلی من حاضر نبودم 4 سال بوشهر بمونم. گفتم گرمسیری 4 سال بسه، 4 سال یه روز گفتم نمیمونم، زندان میرم، اخراج میشم. 12 سال یاسینی در بوشهر مون. وقتی میگفتم بیاد تهران گفت من نمیام، من تو تهران گم میشم. این چی؟ یعنی اوج ایثار. اما بهش گفتن فرمانه و آمد و شد رئیس ستاد نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. رب پایگاه رئیس منطقه هوایی مهرآباد شد، بهترین آثار از خودش به جا گذاشت.
موقعی که به سمت معاون هماهنگ کننده رسید، چون فرمانده چندین پایگاه بود، به تجربه خیلی خوبی داشت و خیلی خوب مشکلات رو میدونست. از همون ستاد که بودش با پایگاه ها ارتباط داشت و مسائل و مشکلات رو خیلی خوب درک میکرد و خوب دستور میداد. زمانی که فرمانده بود در تصمیم گیریش واقعا قاطع بود، همیشه منطقی فکر میکرد و منطقی تصمیم میگرفت.
شاید تصورش سخت باشد، اما میتوان باور کرد که برای آدمی مثل علیرضا زندگی در روزهای آرام بعد از جنگ میتواند چقدر سخت باشد. شاید آن وقتی که علیرضا با آرامش آسمان ایران سوار بر هواپیمای F4 پرواز میکرد، بیشتر از هر چیز به یاد دوستانی می افتاد که روزگاری در شلوغی جنگ کنارش شانه به شانهش آسمان را در می نوردیدن و ناگاه با اشاره یک انگشت یا چرخش یک بال پروازشان ابدی می شد.
ما تعداد زیادی از دوستانمون
بیرون
از کشور هستیم، اونهایی که همراه خودمون به ماموریت رفته بودن، مثلا دو سه هواپیما رفتیم یه هواپیما برنگشته، چه به چشمان ما سانحه دادن و چه اونهایی که در ماموریت های انفرادی خودشون رفتن به شهادت رسیدن. ولی مسئله مهمی که هست، ما در حقیقت باورمون نمیشه بین ما نیستن و همیشه فکر میکنیم که اینها هستن و در کنار ما هستن و احساس جدایی از اونها نمی کنیم. روی این از هیچ گونه احساسی من نسبت به اونها ندارم. فکر میکنم هستم، فکر میکنم یه ماموریت کوتاه مدت، یه مرخصی کوتاه مدت رفتن. حتی در زندگی خصوصیمون رفت آمدهایی که داریم با خانواده هاشون با بچه هاشون، اصلا یه چنین احساسی هست که واقعا اینا در کنار ما هستن و مسئله نیست برای اون. فکر همین روزا اینا رو میبینیم، یه چنین حالتی داریم، یه سفر کوتاهی رفتن.
حالا کار علیرضا شده بود آموزش خلبانها و سرکشی به پایگاه‌های شکاری و شرکت در جلسات طولانی. با 15 دی 1373 برای او شبیه یک روز معمولی بود. 6:30 صبح کنار خیلی از فرماندهان ارشد نیروی هوایی روی صندلی‌های جت‌استار نشست تا به کیش برود و در جلسه هماهنگی فرماندهان شرکت کند. جلسه که تمام شد، علیرضا و تعدادی از فرماندهان قرار گذاشتند که قبل از رفت